بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك و الصلاة تنزیها لكم عن الكبر و الزکاة تزکیة للنفس منماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. الجلسه گذشته راجع به دو تا از تعالیم اسلامی اشاره شد و حکمت تشریع اونها یادآوری شد. یکی مسئله روزه بود که فرمودند و صیامه تثبیتا للاخلاص، یکی هم حج بود فرمودند تشهیدا للدین. به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میداد و به عقلمون میرسید توضیحاتی عرض کرد. در اینجا سه تا عنوان دیگر رو ذکر فرمودند که به نظر بنده بیت الغزل این خطبه حساب میشه. یکی فرمودند و العدل تنسیقا للقلوب، خدای متعال امر به عدل فرموده، ان الله یأمر بالعدل. برای این است که بین دلها هماهنگی به وجود بیاد و یه نوع بین مردم همدلی حاکم میشه. و طاعتنا نظاما للمله، اطاعت ما اهل بیت را خدای متعال باعث انتظام ملت قرار داد. ملت در اصطلاح ما با کاربردهای عربیش تفاوت داریم. ما ملت که میگیم یعنی یک گروهی از مردم که با هم اشتراکی در زندگی اجتماعی دارند، ریشه های مشترک نژادی دارند، اشتراک در محل زندگی و سکنا دارند، مرزهای جغرافیایی اونها را با هم متصل کرده، مانع شده از ارتباط با دیگران. به هر حال ملت تعریفی داره در جامعه شناسی و در علوم سیاسی. ما در زبان فارسی هم ملت که میگیم در مقابل نیشن به کار میبریم، به همین معنای عرفی سیاسیش. اما در لغت عربی ملت یه معنای دیگری داره اصلا. ملت به معنای آیین زندگی، روش رفتار و آداب و سننی که حاکم بر یک جامعه هست. خیلی شبیه به دین هست، با این تفاوت که معمولا در ملت توجه بیشتر به رفتارهای عملی است، اما در دین بیشتر، اگر نگیم بیشتر، لااقل مثل مسائل عملی توجه به اعتقادات و ریشه های فکری هم هست. در قرآن به خصوص ملت ابراهیم مورد تأکید واقع شده و از قول پیغمبر اکرم نقل میشه که من پیروی میکنم از ملت ابراهیم، ولت تبع ملت ابراهیم حنیفا. در مقابل آیین یهود و نصارا که من از شما پیروی نمی کنم بلکه از روش جدم ابراهیم پیروی می کنم. ملت در اینجا همون یعنی برنامه زندگی، روشی که در زندگی مورد عمل قرار می گیره. و بعد می‌فرماند امامتنا امانن من الفرقه، امامت و پیشوایی ما را وسیله‌ای برای جلوگیری از پراکندگی و افتراق و از هم پاشیدگی جامعه قرار داده خدا. در اینجا سه تا مسئله را مطرح می‌کنند، هیچ کدومش از قبیل عبادات و وظایفی که تا به حال صحبت شده بود نیست. نماز و روزه و زکات و حج و اینها بیان شد. اینجا سه تا موضوع را ذکر می‌کنند که مستقیما سر و کار با جامعه داریم. برای توضیح این نکته‌ها که در اینجا بیان شده، اون چه به نظر می‌رسه اینه که خدای متعال حکمتش اقتضا کرده که انسان‌ها با هم در ارتباط باشند و زندگی اجتماعی داشته باشند، برخلاف بعضی از حیوانات که تک زندگی می کنند یا حد اکثر با یک جفت. خیلی وقت هم بعد از جفتگیری و بچه دار شدن و اینا دیگه از هم جدا می شند. ولی انسان را خدا طوری آفریده که باید با سایر افراد انسان همکاری داشته باشید، زندگی مشترک داشته باشید، ارتباط داشته باشید. حالا این اجتماعی بودن غریزه است، مثل اون چه در موریانه یا در زنبور عسل وجود داره که اونا به صورت ناخودآگاه اینجور آفریده شدند که از توخ که بیرون میاند در یک کندوی یا در یک جای محدودی دور هم زندگی میکنند و یک وظایف مشترکی دارند، تقسیم کاری میشه. و علی الظاهر تا اونجا که ما میفهمیم و قضاوت میکنیم اینا از کسی یاد نگرفتن، ننشستنم فکر کنند که ما احتیاج داریم به اینا. اصلا نوع خلقتشون طوریست که اینا ایجاب میکنه، تفاوت دارن اصلا در نحوه آفرینششون. آفرینش ملکه با کارگران با سایرین تفاوت میکنه، حتی گفتن نوع تغذیهشون هم تفاوت میکنه. این زندگی اجتماعی در اونها غریزیست، یعنی آگاهانه نیست، نشستن فکر کنن، تصمیم بگیرن. انسان چطور؟ آیا زندگیش، اجتماعی زندگی کردنش به مقتضای غریزه است یا نه یک عامل عقلانی درش دخالت داره و یا عامل احساسی عاطفی درش مؤثر هست و یا همه اینها به نحوی دخیله؟ این مسئله ایست که بین صاحب نظران در این مسائل اختلاف وجود داره. ما در فرهنگمون هم معروف هست میگیم انسان مدنی به طبع است. گویا این تعبیر هم از فیلسوفان سابق یونان اخذ شده. اما باز هم روشن نیست که این طبعش اقتضای مدنیت میکنه یعنی چی؟ یعنی مثل غریزه ایست در حیوانات یا نه یعنی طبیعت انسانی طوری آفریده شده که به زندگی اجتماعی منتهی میشه، عواملی در طبیعتش هست که او را وادار میکنه به زندگی اجتماعی. خب طبعا بنده نه تخصصی در این مسئله دارم که اظهار نظر کنم و نه اونقدر اهمیت داره برای موضوع بحث ما که بیشتر پیش بدم مسئله را. فقط خواستم از بکنم که اونقدر زندگی اجتماعی برای انسان مفید هست بلکه ضروری است که کسانی اون را معلول یک عامل طبیعی دانستن و یا حتی گفتن غریزه ای در انسان است که او را به زندگی اجتماعی وامیده. حالا که زندگی اجتماعی برای انسان لازم است، یا به حسب غریزه یا به حسب عوامل احساسی عاطفی یا به کمک دلیل‌های عقلی، و اینکه انسان احساس میکنه بدون زندگی اجتماعی نیازهاش تأمین نمیشه، تکامل پیدا نمیکنه، پیشرفت علمی و معنوی پیدا نمیکنه. به هر دلیلی این را میفهمیم، میپذیریم که انسان بدون زندگی اجتماعی به کمالات خودش نمیرسه، بلکه چه بسا نتونه زندگیش را روی زمین ادامه بده. خب حالا که زندگی اجتماعی برای انسان لازم است، ملاک این که انسان ها با اینکه هر کدوم یک هویت مستقلی دارن، هر کسی احساس میکنه یک وجودی جدای از دیگران داره، خواسته های متفاوت از دیگران داره، گاهی حتی خواسته هاش با دیگران تضاهم پیدا میکنه، حتی گاهی به جنگ کشیده میشه. با اینکه هر کسی به حسب فطرت خودش طالب کمال خودش هست و احساس میکنه که یک وجود مستقلی داره که باید برای تکامل اون تلاش کنیم، کما بیش این مسئله را از متون دینی، از منابع دینی هم میشه استفاده کرد که بالاخره سر و کار انسان نهایتاً با عالمی است که در اونجا عوامل اجتماعی نقشی ندارد و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. در اونجا نه ارتباطات نسبی نقشی داره، لا انساب بینهم و تقطعت بهم الاسمام، نه عوامل اجتماعی و ریاست و مرؤوسیت و کارفرمان و کارگر بودن در اون عالم نقشی داریم، رئیس و مرؤوس بودن، هر کسی خودش هست و خدای خودش، باید وظیفه خودش رو در مقابل خدا ارائه بده، اعمالی که داشته و در مقابل اونها پاداش و یا خدای نکرده کیفری دریافت کنه. البته باز به یک معنا در اونجا اینو اجتماع هست، با هم بودن هست، اما نه بر اساسی عواملی که در دنیا بود، عوامل نسبی، عوامل نژادی، عوامل زبانی، اینها اونجا ملاک اجتماع نمیشه. اجتماعی که در اونجا تشکیل میشه و کسانی با هم هستند، از همدیگه بهره میبرند، انس دارند با همدیگه، در بهشت هم چنین چیزایی هست، علی سرر متقابلین، اونجا ملاکش مراتب ایمان است. اون کسانی که ایمانشون به هم نزدیکتر باشه، مراتب کمالشون به هم نزدیکتر باشه، اونجا با هم بیشتر مأنوس هستند، از هم استفاده می کنند. حساب خویش و قومی و نژاد و رنگ و زبان و محیط زندگی و اقلیم سردسیری گرمسیری و این حرفا نیست. خب در این دنیا اگر ما نیاز به زندگی اجتماعی داریم، خوب ملاک گرد هماییمون، برقرار کردن ارتباطمون چی باشیم؟ از نظر تاریخی اجتماعاتی که برای بشر پیش آمده، بسیاری از همین عوامل طبیعی نقش تعیین کننده را داشته. بعضی هم یه عوامل ثانوی مثل زبان و لهجه و گویش و اینها مؤثر بوده، کما بیش ارتباط داشته. حالا من تعبیر مؤثر و اسباب و علل و اینها نمی کنم، ولی به طور قطع اون زندگی اجتماعی که برای انسان مفید است، ملاکش هیچ کدوم از اینا نیست. دو تا انسان ممکنه از لحاظ رنگ، از لحاظ نژاد مثل هم باشند، اما زندگیشون زمین تا آسمون تفاوت داشته باشه، مخصوصا اگر از دو دین و دو مذهب پیروی میکنن. ظاهرشون خیلی شبیه هم هست، شکل هم هست، رنگ هم هست، یه جور هم حرف میزنن، یک زبان هم دارن، اما روحیاتشون و سرنوشت زندگیشون بسیار متفاوته و بالاخره آخر یکی میره جهنم، یکی میره بهشت. پس این زندگی اشتراک در رنگ یا در خون یا در زبان نمیتونه سرنوشت اینها را مساوی کنه، به هم گره بزنه. کما بیش باعث میشه که در این دنیا بیشتر با هم در امور مادی با هم ارتباط داشته باشیم. و همینطور اشتراک در مسکن و محل سکونت، کسانی در یک منطقه جغرافیایی زندگی می کنند، یه محدودی حتی در یه روستا، ولی ممکنه از لحاظ فکر، اعتقاد، دین و رفتارهای اجتماعی و نظام ارزشی با هم تفاوت داشته باشه. و این با هم زندگی کردنشون چندون تأثیری در سعادت و شقاوت نهاییشون نداشته باشه. پس برای اینکه افراد یک جامعه بیشتر با هم جوش بخورن، یک نوع وحدتی را بین خودشون برقرار کنن، ارتباط قویی بینشون ایجاد بشه تا بهتر بتونن از همدیگه برای سعادت حقیقیشون استفاده کنن، یه چیزایی لازمه. یه عامل طبیعی تعیین کننده اینها ما سراغ نداریم، صرف این که رنگشون مثل هم باشه، نژادشون، گویششون، این باعث میشه که در سعادت و شقاوت شریک باشن کاملا. عامل تعیین کننده هیچ کدوم از اینها نیست، رو این که کمابیش میتونه کمک بکنه. برای اینکه یک عده با هم یک اجتماعی تشکیل بدن و یک نوع وحدتی که اسمشو میذاریم وحدت جامعه بینشون برقرار بشه، شرط اولش اینه که نسبت به هم احساس دشمنی و کینه‌توزی نداشته باشن. اگر دو تا برادر هم توی یه خانواده باشن، اما به هر حال عواملی موجب شده که اینا نسبت به هم دشمنی کنن، خب گاهی منتهی میشه که حتی برادر اقدام به قتل برادرش هم بکنه. نه تنها کمکی به سعادتش نمی کنه، بلکه به ضرر اون هم اقدام می کنه. این به خاطر اون عامل دشمنی است که بین اونها وجود اومده، نفرت و اشمئزاز است که از همدیگه پیدا کردن. خب عوامل نفرت از همدیگه عوامل روانی فراوانی ممکنه باشی، اما یه عامل عام که موجب این میشه افراد نسبت به هم بدبین باشن، دشمنی داشته باشن، به هم نخوان نزدیک بشن، از هم بترسن، این است که اینا در صدد ضرر زدن به دیگری، پامال کردن حق دیگری باشن. یه آدم دو نفر، دو تا برادرم توی خانه که زندگی میکنن، این احساس کنن که اون برادره هی میخواد از حق این استفاده کنه، از غذای این استفاده کنه، از جای اساسیهی که متعلق به این هست رو استفاده کنید، بالاخره حق اون رو بخوره. خب این ته دلش نسبت به اون بدبینه، دلش نمیخواست با اون خیلی نزدیک بشه، همیشه مواظبه که اون ضرر بهش نزنه. پس شرط اول این که افراد یک گروهی، یک جامعه ای بتونن با هم نزدیک بشن، ارتباط برقرار کنن، اعتماد کنن به هم دیگه، اینه که این روحیه ظلم، تجاوز به حق دیگران درشون قوی نباشه. برعکس طوری باشه که احساس کنن هر کسی به حق خودش راضیه، حالا که توقع ندارن که به او کمک کنه، ایثار کنه، بلااقل بگه حق خودش رو هم برمیداره، اما اگه احساس کنه میخواد به حق او تجاوز کنه، این ته دلی با او ارتباط برقرار نمی کنه، دائما مواظب اینه که کلا سرش نره. پس برای تشکیل یک جامعه مطلوب انسانی که بتونن در سایه زندگی اجتماعی افراد به سعادت همدیگه کمک کنند، از همدیگه استفاده کنند، هر کدام نعمتی باشند برای دیگری، شرط اولش اینه که احساس کنند که دیگران نمیخوانند حق اینها را تضییع کنند. البته اگه احساس کنند اونا در صدد کمک کردن هم هستند، در صدد ایثار هم هستند، اون دیگه خیلی ایدئال است. ما یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اما خب اینا نادر اتفاق میفته، کم است. اینا نمیشه گویه شرط کلی است برای هر زندگی اجتماعی که همه ایثارگر باشند. اما میشه گفت شرط اول اینه که سعی کنند به حق خودشون راضی باشند. این معنیش برقراری عدالت است. اگر در یک جامعه عدالت حاکم بود، حق هر کسی تأمین می شود، کسی به دیگری تجاوز نمی کرد، این باعث می شود که دلها با هم هماهنگ بشید، یعنی احساس نفرت و فرار از همدیگه نداشته باشند. شرط اول بستر وحدت اجتماعی فراهم میشه. شاید به همین مناسبت در آغاز این کلام اول روی عدل تکیه میفرماید. میفرماید والعدل تنسیقا للقلوب. تنسیق یعنی هماهنگ کردن، جلوگیری از تنش، از هم پاشیدگی، گسیختگی. برای اینکه افراد یه جامعه ایدئالی، جامعه مطلوبی تشکیل بدن، باید دلهاشون با هم جوری باشه که هماهنگ باشه، یعنی همدلی بینشون حاکم باشه، و اون وقتی است که احساس ظلم و تجاوز از دیگران نکنه. این شرط اولی است که برای زندگی اجتماعی موفق است. اگه این نباشه، عوامل دیگه چندون نمیتونن نقشی ایفا کنن، تا مادامی که همه احساس کنن دیگران میخوان بهشون ظلم کنن. خب حالا اگر همه احساس کردن کسی به دیگری نمیخواد ظلم کنه، تجاوز کنه، آیا هیچ مشکلی پیش نمیاد؟ ممکنه یک مشکل شناختی وجود داشته باشه، یعنی در این که چه چیز خوب است، چه چیز بده، چه روشی صحیح هست، چه روشی ناسحیه هست، چه برنامه‌ای باید اجرا کرد تا جامعه صالحی بشه، به سعادت برسه. نمیخوان به هم ظلم کنن، اما اختلاف فکر وجود داره، روش ها مختلفه، سلیقه ها مختلفه. اگر این عامل هم قوی باشه، یعنی اختلاف نظر، اختلاف فکر، اختلاف بینش، که نتیجهش این میشه که رفتارها چند گونه میشی، خب اینها هم نمیتونن با همون چنان ارتباط نزدیک برقرار کنه. به عبارت دیگه اگر بخوایم تطبیق کنیم این اصل را با مفاهیم شایع در محاورات خودمون، باید بگیم که یک قانون واحدی باید برشون حاکم باشه. اگه یه جامعه باشه، میخوام جامعه واحد باشن اما هر گوشش یه نوع قانونی حکومت میکنن، این جامعه واحد نمیشه. اونا یه جوری رفتار میکنن، فرض کنید معامله تا یه نیمجور معامله رو صحیح میدونن، یکی دیگه این معامله رو باطل میدونن. یک کسی اینجوری ازدواج رو ازدواج قانونی میدونه، یکی اونا خلاف قانون میدونه. خب یه همچون مردمی هم با هم نمیتونن وحدت پیدا کنن. یه جامعه اگر بخواد افرادش با هم هماهنگ بشن، با هم جوش بخورن، یعنی وحدتی بینشون ایجاد بشه، باید در عمل با هم یک قانون واحدی را بپذیرن. این همون است که ما تعبیر میکنیم به ملت، ملت ابراهیم. اگر ملت ها مختلف بود، یعنی روش های زندگی، نظام های ارزشی حاکم بر جامعه متفاوت بود، این هم با هم جوش نمی کنند، جامعه واحدی نخواهد. پس یه عاملی باید باشه که این اختلافات فکری و سلیقه‌ای که موجب این میشه در رفتار اثر بگذاری و عملا قوانین را مختلف و متضادی را به وجود بیاری، باید این عامل میباشه که رفع کنه. یه مرجعی باشه که اون در تشخیص خوب و بدها، روش‌های صحیح، این معتبر باشه و افراد اگر اختلاف نظری پیدا کردن، با رجوع به اون مرجع بتونن اختلافشون رو حل کنن، بفهمن راه صحیح چی. خب معمولا در اجتماعات مدنی سعی میکنن همین قانون واحد وجود داشته باشه، حتی المقدور. بعد از این یک عامل تعیین کننده نهایی هست برای اینکه جامعه جامعه واحدی بشه و در عمل نه تنها با هم تضاد و درگیری نداشته باشند، بلکه برنامه‌های صحیحی به جامعه ارائه بشه و به اعتماد اون مقام، اون منصب، اون دستگاهی که اداره کننده جامعه هست، مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه رو داره، جامعه مسیر صحیح خودش رو به سعادت بشناسه و طی کنه. این مرحله سوم از این اسمش امامت و رهبری است. پس اول برای اینکه زمینه وحدت جامعه به وجود بیاد، باید روح همدلی بین افراد باشه. این همدلی در سایه عدالت پیدا میشه. عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی که خود مردم اونا بپذیرن. هنوز قانونی نیامده، مسئله دوم از مرحله قانون. اگه قانونم گفته میشه در اینجا، همون ارزش های عامیست که همه مردم قبول دارن. عمده این روحیه است که روح تجاوزگری، تسلط بر دیگران، پامال کردن حق دیگران، این روحیه حاکم نباشه. مردمی باشن به حق خودشون راضی باشن. بعد اون وقت نوبت میرسه به این که اگر در تشخیص این که حقشون کدام است، چه کار باید بکنن تا به حقشون برسن، یک مرجعی، یک منبعی باشه که این گونه اختلافات رو حل کنه و نظام ارزشی واحدی را حاکم کنه بر جامعه. و سوم وقت مسئله اجرا و مدیریت میرسه که اگر یک دستگاه اجرایی واحدی باشد که بتونه اون مسائل رو تأمین کنه، این سه رکن وحدت جامعه تأمین میشه و ما میتونیم یک جامعه معقولی که امید این داشته باشیم که افراد همه از همدیگه استفاده کنن، هم برای زندگی دنیاشون و هم برای سعادت ابدیشون، یه همچه جامعه ای رو داشته باشیم. حضرت در اینجا به طور ارسال مسلم، اولش را که خب یک اصل عقلایی است که همه مردم میدونن، شاید هیچ انسانی در عالم نباشی، انسان سالمی، عاقلی که از عدل بدش میاد، یعنی از این که هر کسی حق به خودش رو بیش برسه. ممکنه کسی خودش ظالم باشه، اما به عنوان یک اصل ارزشی عدالت رو میپذیره. عدالت به همون مفهوم عام میشه، یعنی هرچه حقش هست بهش داده بشه، نخواسته باشه به حق دیگران تجاوز کنه. این یه اصل عقلایی است. اگر کسانی بگن این معنا بدیهی است، خیلی دور نرفتن. حالا بدیهی منطقی هست یا نه و به چه معنا، حالا روی این اصطلاحش نمیخوام تکیه بکنیم، اما اونقدر این مسئله واضحه که وقتی میخوان مثال بزنن در مسائل عملی به چیزی که هیچ استثناء نداره، یک قاعده کلی مورد قبول همه عقلا است، هیچ کس در شک پیدا نمیکنه، در بالاش هیچ استثنایی را نمیکنه، عدالت است. این کلی ترین قاعده عقل عملی است. نمیشناسم من کسی در هیچ مکتب اخلاقی که درباره این مسئله به کلیتش شکی کرده باشه. حالا من خیلی البته اطلاعاتم زیاد نیست، وقتی میگم نمیشناسم معناش این نیست که حتما وجود نداره. در حد مطالعات معمولی که بنده دارن توی مکاتب اخلاقی کسی را سوال ندارم که گفته باشه که نه عدالت هم استثناء داره، یعنی بعضی جا باید ظلم کرد، یا در حسن عدالت کسی تشکیک بکنه که عدالت خوبه، یکی بگه نه نمیدونم من، شایدم بد باشه. ما کسی سراغ نداریم. این است که اگه کسی بگه در بین قواعد عملی حسن عدالت یک قاعده کلی اصلاح ناپذیر و به یک معنا بدیهی است، حرف گزافی نگفت. چیزهای دیگه حتی کلی ترین ارزش هایی که تو همه جوامع مطرح هست احتمال استثنا وجود داره. یکی از مثال هایی که ما میزنیم برای رفتارهای خوبی که همه طوایف عالم و عقلای عالم قبول دارن، حسن راست گفتنه. این راستی و درستی دیگه نرخ شعباسی داره دیگه. ولی خب میبینیم که در مورد راستی یه شبهه ای هست که آیا استثنا داره؟ میشه بعضی جا راست گفتن بد باشه؟ میشه این مواردی داشته باشیم که دروغ گفتن خوب باشه؟ این مسئله مطرح است و ما به حسب اون چه از مبانی اسلامی استفاده میکنیم چنین استثنایی رو داریم. بعض وقتا راست گفتن بده، موجب قتل نفس زکیه میشه. بعض وقتا دروغ گفتن واجبه، اگر موجب نجات یک مؤمن بیگناهی بشه. پس حتی راست گفتن قابل استثناء از حسنش. اما عدالت هیچ من بر نخوردیم کسی گفته باشه استثناء داره. یه جای عدالت خوب نیست. بله عملا خیلی ها رعایت نمی کنن، اما به حسب نظری یعنی فتوا بدن به این که عدالت بده یه جای استثناء داره، ما این اصلاح نداریم. پس برای اینکه یک جامعه ما سالم داشته باشیم و بتونیم از این نعمت زندگی اجتماعی بهره‌مند بشیم، سعی باید بکنیم که این روحیه در مردم تقویت بشه. همون چیزی که عقل خودشون میگه، تعبدی در کار نیست. هر انسان عاقلی میفهمه که عدالت خوبه و این عدالت اگر اجرا بشه و عملی بشه به عنوان یک ارزش حاکم بر جامعه مطرح بشه، زمینه یک اجتماع مطلوب و بلکه ایدئال فراهم میشه. این قدم اول است. شاید به همین مناسبت هم این را مقدم ذکر کرده، اما این کافی نیست. برای اینکه خیلی هستن، آدم های خوبی هم هستن، هیچ قصد تجاوز به دیگران هم ندارن، اما خیال میکنن اینجا حق با اوناست، خیال میکنن دیگران در رفتارشون اشتباه میکنن، فلان رفتاری نادرسته، فلانی بی خود اینجوری کرد. خب ما میبینیم، شاهد هستیم، خودمونم برامون پیش میاد گاهی درباره دیگران اینجور قضاوت میکنیم، میگه فلانی اونجا بد رفتار کرد، این روش صحیح نبود اخلاقا. حالا صرف نظر مسائل قانونی و سیاسی و از این حرف، در مسائل اخلاقی هم گاهی اختلاف قضاوت بین افراد وجود داره. ما وقتی اختلاف در یه خانواده در یه فامیلی پیش میاد، داورها ممکنه دو جور قضاوت کنه. یکی ممکنه این حق با این بود و میگه اون حق با اون بود. این معناش این است که در تشخیص این که واقعا حق کدام است، غرضی هم ندارن، واقعا هم میخوان اصلاح کنن، همه اختلاف نظر هست. اون میگه باید اینجوری کرد، اون میگه نباید اونجوری. باز تا این اختلاف وجود داره، یک جامعه واحد هماهنگی تشکیل نمیشه. یعنی تخم اختلاف در این جامعه وجود داره. هرقدر بیشتر این آبیاری بشه و رشد داده بشه، اختلاف در جامعه بیشتر میشه، پراکنده بیشتر وجود میاد، دشمنی بیشتر میشه و هدف جامعه که همکاری مشترک و استفاده از همدیگه هست کمرنگ میشه، کمتر تحقق میده. مسئله سوم هم در مدیریت هست که بالاخره خانه‌ها با بحث و گفتگو هم مسائل حل نمیشه که این کار خوب است یا بده. بالاخره یک کسی باید حرف آخر رو بزنه، تصمیم نهایی رو باید بگیری، هر کس اهلیت و صلاحیتش بیشتر باشه. وجود مدیریت واحد که جامعه رو به یک سمت صحیح سوق بده، اینم شرط نهایی تشکیل یک جامعه مطلوب و ایدئال است. خب اون عدلش که بستگی به حکم عقلی داره و جای بحثی نداره، میمونه اون دوتا. کی هست که باید نظام ارزشی رو درست تعیین کنه، احکام و قوانین را تصویب کنه، تأیید کنه، و کی هست که باید متصدی اجرا و رهبری جامعه میشه؟ اینجاست که حضرت مسئله طاعتنا و امامتنا را مطرح، یعنی ارسال مسلم میکنند که برای اینکه قانون واحدی بر جامعه حاکم بشه و نظام ارزشی هماهنگی وجود داشته باشه، باید از ما اطاعت کنید. اگر اختلافی هست، اختلافتون رو باید با مراجعه به ما حل کنید. و همچنین بعداً در مرحله نهایی که مرحله مدیریت جامعه هست، مسئله امامت هست در فرهنگ ما، مدیریت و رهبری در جامعه در فرهنگ ما بهترین تعبیرش امامته. وقتی نوبت به تعیین امامت میرسه، با حضرت فرمود امامتنا اماناً من الفرقه، خدای متعال امامت ما را ضامنی برای جلوگیری از پراکندگی و از همگسیختی جامعه قرار داد. اینا ارسال مسلم میکنه. خب اون کسانی که مستمع بودند و میشنیدند، یا قبول داشتن این مسئله را کما بیش، و یا به خاطر رعایت احترام و برای مثلا ادب و برای اینکه حالا یک تنشی در مجلس پیش نیاد، حالا دختر پیغمبر اومده بعد از چند روز از وفات پیغمبر داره صحبت میکنه، چیزی نگفتن. ولی مسلمن کسانی بودن که این دوتا رو قبول نداشتن، اینکه طاعتنا اطاعت ما باعث این میشه که جامعه نظام واحدی پیدا کند، یعنی نظام ارزشی واحدی، ملت واحدی داشته باشد، یعنی آیین رفتاری واحدی بر جامعه حاکم باشه، همه قبول داشته باشند که چی خوبه چی بده، چی کار باید کرد چی نباید کرد. کی باید آخرین نظر رو در اینجا بده؟ ما ایم، ما اهل بیت باید این کار رو بکنیم. این را حضرت به طور ارسال مسلم اینجا فرمودند. این زمینه است برای حل مسائل بعدی که میخوان مطرح میکنه. اما آیا واقعا این مسئله قطعی است؟ از نظر اسلامی ما یک دلیل محکمی برای مطلب داریم یا جای تردیدی داریم؟ این همون جایی است که بین شیعیان با بسیاری از غیر شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. در طوایف مختلفی مسلمان ها بعضی طوایف هستند که موضوع اول را کما بیش قبول دارند، لااقل از لحاظ نظری، یعنی بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم باید روش دینیشون را، رفتارهای اجتماعیشون را، یا بفرمایید نظام ارزشیشون را از اهل بیت بگیرن. هستن، تا حتی در کشور ما هستن بعضی از طوایف اهل تسنن که میگن اون روایتی که پیغمبر اکرم فرمود بعد از من امامت مال 12 نفر از قریش هست، ما این را قبول داریم و این 12 قریش هم همین ائمه اهل بیت هستن که شما میگید. حالا 12 همیش آمده یا نیامده، متولد شده یا نشه، کمی درش اختلاف دارن، ولی اینا قبول دارن که مرجع فکری و مرجع علمی در جامعه اسلامی خاندان پیغمبره. و حتی بعضی هاشون که منصفتر هستن میگن خلفا هم حتی قبول داشتن، ولذا موارد زیادی در کتابهای خودشون فراوان نقل شده که خلفا در بسیاری از موارد برای حل مسائل میفرستادن دنبال امیرالمومنین سلام الله علیه، نظر ایشون رو معتبر میدونستن و عمل میکردن. و حالا طبق هم روایاتی که در منابع اهل تسنن آمده و هم در منابع شیعه، بعضی ادعا کردن که اون چه در منابع اهل تسنن آمده بیش از چیزهاییست که در منابع شیعه آمده. البته بنده باز تخصصی در این مسائل ندارم، تحقیقی ندارم، اگر چیزی بگم نقل از صاحب نظران و محققین است. روایات فراوانی خود اهل سنت نقل کردن، هم از خلیفه اول هم از خلیفه دوم، به خصوص خلیفه دوم. شبیه این تعبیرات که لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابوالحسن، مسئله ای رو گیر کرد نتونست قضاوت کنن، نمیدونست چجور باید فتوا بدن حل کنن قضیه را، فرستاد دنبال امیرالمومنین، ایشون تشریف بردند و جواب مسئله را بیان کردند. خب این دیگه واضح بود که طرف عاجز بوده و علی بن ابی طالب حل کرده مسئله را. سیاست هم اقتضا میکرد که در اینجا آدم احترام کنه به شاندار، معلوم بود که اون نمیدونست و اون حل کرد قضیه. گفت لا ابقانی الله، خدا عمر را باقی نگذارد برای روزی که علی ابن ابی طالب نباشد. یعنی کار ما زار است اگه علی نباشد. یا اون تعبیر معروفی که لولا علیان لحلک عمر، که بعضی گفتن در بیش از 70 موردشون این را گفته بود. بعضی از طوایف اهل تسنن به استناد همین حرف ها میگن خلیفه اول و دوم اونا ادعاشون مقام سیاسی بود نه مقام علمی، ولذا در مشکلات علمی به اهل بیت مراجعه میکردن و معتبر میدونستن. خود اینها هم ادعا میکنن که ما فرمایشات اهل بیت را در فقه، در مسائل اعتقادی و فکری و نظری معتبر میدونیم. البته همه اهل تسنن نیستن، کسانی ازشون هستن. پس یه مسئله این است که از لحاظ این که ما یک مرجع علمی داشته باشیم، وقتی می فرماد طاعتنا نظاما للمله، این جای بحث نداشت. یعنی خیلی راحت می شد بپذیرن که ما برای اینکه نظام رفتاری و ارزشی مسجلی داشته باشیم، خداپسند داشته باشیم، باید از اهل بیت پیروی کنیم. مسئله مهم مسئله دوم بود که آیا مقامی که باید متصدی اجرا هم باشد، یعنی حکم دولت رو داشته باشیم، مقام سیاسی باشیم، اون هم باید از اهل بیت باشه یا نه اون اختیارش به تعیین مردم است و دموکراسی است و رأی بدن هر که مثلا بیشتر رأی آورد اون بشه. این همون مسئله اختلاف اصلی است که بین شیعه و سایر طوایف مسلمان ها وجود داره. خب بحث ما بحث امامت نیست و اثبات این، ولی خب همه ما میدونیم که هم در آیات قرآن شواهد زیادی بر این مسئله داریم، هم در روایات، حتی در مجامع اهل سنت هم روایاتی از پیغمبر اکرم برای این موضوع وارد شده. حالا سندش رو معتبر بدونند یا نه، تشکیکاتی درش باشه، من نه احصا کردم استقصا کردم و احتمالم میدم که بعضی از روایاتی که اسم ائمه به عنوان امام و مرجع سیاسی معرفی شده، اونا سندش را قبول ندارند یا میگن اینا را شیعه ها مثلا داخل روایات ما کرده. به هر حال چنین ادله ای از نظر ما هیچ جای تردید نداره که غیر از این که به مقام علمی اهل بیت به عنوان کسی که فتوا میده بیان میکنه محکام اسلام را، این مقام رسمی است که از طرف خدا تعیین شده. اونها هستند که علم الهی و لدنی دارند، باید از اونها پیروی کرد. غیر از این مسئله این که در مقام اجرا هم اونها باید متصدی اجرا باشند، یعنی زیر نظر اونها جامعه اداره بشه. البته این معناش این نیست که امام معصوم در تمام بلاد حضور داشته باشه و هر شهری را هر روستایی را خودش شخصا و مباشرتا اداره کنه. خب چنین چیزی شدنی نیست. امام در یک جا هست، در کوفه هست دیگه، در بصره نیست، در ایران نیست، در آمریکا نیست. برای جاهای دیگه اگر مسلمانانی باشند و باید تحت فرمان حکومت مرکزی اداره بشن، اونجا باید نایب بفرستید. کما اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در دوران فتوح حکومتشون کسانی را برای حکومت در جاهای دیگه تعیین فرمودند. بعضیشون رسیدند و مدتی هم عمل کردند، بعضی ها قبل از اینکه برسند به محل حکومتشون شهید شدند، مثل آل گشت. پس این دوتا مسئله را منظورم من اندازه ایست که ارتباط با بیان این خطبه داره. اولا این جمله ها را در وسط همه این معارف که جلوترش نماز و روزه و حج است، بعد اینا را بیان کردن، دنبالش جهاد و بعد سایر مسائل احکام فقهی که ما در اسلام داریم یا احکام اخلاقی. این یک باید گفت شاهکاری است که از زهرا سلام الله علیها به خرج دادن که ذهن آماده بشه برای اینکه یه همچو ادعایی مطرح بشه که شما وظیفه اصلیتون اینه که باید از ما اطاعت کنین. خدا این کار را کرده، جعله، همون کسی که نماز را واجب کرده، همون کسی که حج را واجب کرده، زکات را واجب کرده، اطاعت ما هم را واجب کرده. اگه تشکیکی میکردن حتما ایشون جواب میدادن، ولی خب کسی اعتراضی نکرد، ظاهرش این بود که تسلم کردن و پذیرفتن. البته خب در حقیقت اینجور نبود، خیلی ها ته دلی قبول نداشت. این نکته ای که در میان این عناوین این سه تا عنوان رو به این ترتیب گنجانیدن، بعد دنبالش هم میرن سراغ جهاد و جهاد عزل الاسلام و بعدش الى آخر، این بسیار تدبیر حکیمانه ای در تنظیم این عناوین هست که از یه طرف نماز و روزه و ضروریاتی کسی که جایش بحثی نداره و دنبالش باز مسئله جهاد و با سایر احکام اسلام که اونا هم درش بحثی نداره. اینجا را این دوتا عنوان را به عنوان طاعتنا و امامتنا ذکر فرمودن با اشاره به حکمتش که جامعه اسلامی احتیاج به وحدت در فکر و وحدت در تدبیر داریم. اگر نباشه مصالح جامعه اسلامی تفویت میشه. اگر افکار مختلف، ارزش‌های مختلف در جامعه حاکم بود، نمیشه گفت این جامعه واحدی است، ولو همه زبانشون یکی باشه، همه رنگ پوستشون یکی باشه، همه در یه منطقه جغرافیایی زندگی کنن، با وجود ارزش‌های مختلف حاکم بر جامعه، قوانین مختلف، جامعه واحدی نمیشه. و بعد اگر یک نظامی نباشد که در عمل تدبیر کند این جامعه را، اون قواعد کلی را بر موارد خاص خودش، اونجایی که احتیاج به بیان اجتماعی و اعمال مدیریت داره متصدی این کار باشه. اگه مقام معینی نباشه باز اختلاف میشه، اختلاف که شد هرج و مرج میشه، دشمنان در اونها طمع میکنن و به هر حال اون وحدت و هویت جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد. پس چیزی که میتواند ایمن کند جامعه را از افتراق، پراکندگی، از هم گسیختگی، مدیریت واحد است که اسمش امامت است. و این امامت را خدا در خانواده ما اهل بیت قرار داده است. این نکته بسیار مهمی است که به نظر بنده با اون را بیت الغزل این خطبه تلقی کرد. انشاءالله خدا دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.